أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده على جميع محامده كلها، على جميع محامده كلها، ونستهديه لمراشد أمورنا، ونعوذ به من سيئات أعمالنا، ونستغفره للذنوب التي سلفت منا، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. بعثه بالحق دالا عليه وهاديا إليه، فهدانا به من الضلالة، واستنقذنا به من الجهالة، وأن أوصياءه أئمة الهدى، ومصابيح الدجى، وكهف الورى، والعربة الوثقى، أولهم يعسوب الدين، وقائد الغر المحجلين، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وآخرهم بقية الله في الأراضين، المنتظر الهادي المهدي، الحجة القائم بأمرك. صلوات الله عليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا رو شکر میکنیم که به ما توفیق داد نمردیم، مریض نشدیم، تو بیمارستان نرفتیم، مشکلات برای ما پیش نیامد. درست 15 شبه که با شما عزیزان، آقایان و بانوان، در پیرامون امام حسین علیه السلام صحبت میکنیم. باید زبان شکر را هم خود خدا بده که انسان تشکر بکنه که چنین توفیقی داشتیم، الحمدلله. و باید ما چون گدای صرف هستیم در خونه خدا و در خونه اهل بیت، همه چیزمون رو از اهل بیت بخواهیم، از جمله خود توسلاتمون رو. یعنی به خدا بگیم که دست منو بگیر، منو به خودت نزدیک کن. به امام حسین بگیم دست منو بگیر، به خودت نزدیک کن. به امام عصر عرض کنیم که دست ما رو بگیر که ما جزء نوکران، غلامان تو باشیم، از خودشون بخواهیم. و تا مادام که از خودشون بخواهیم، انشاءالله عنایات و توجه هست همونطوری که بوده. یعنی شما یقین داشته باشید تمام این توفیقات را خداوند به برکت خیمه ابا عبدالله علیه السلام به ما داد و داده. قدر بدونیم تا همیشه برامون باشه. خدایا ما را قدردان نعمت توحید، ولایت و محبت امام حسین قرار بده. خدایا این لحظه ما را که الان همه داریم، که متذکر نعمت ولایت اهل بیت هستیم و توحید تو و ایمان به تو، در لحظه احتضار به ما پس بده. خدایا در دنیا و آخرت و برزخ ما را از امیر المؤمنین و اولاد اون حضرت جدا مفرما. نمیتونیم آقایان شکر این همه نعمت را به جا بیاریم که توفیق داشتیم در این 15 شب عزاداری کنیم، راجع به امام حسین صحبت کنیم، حدیث بخونیم، از فضائل و مناقب اونا بگیم. اینا همه توفیق خودشونه. و همیشه باید بگیم اللهم وفقنا لما تحب و ترضا، و همیشه از خدا بخواهیم که عمر ما را و ساعتهای ما را و دقایق ما را مفید قرار بده در خدمت به دین و به مردم و در عمل صالح انشاءالله. حالا اینو برای این جوانترا عرض میکنم، شما بزرگترا که خیلی ادب دارید، تربیت شده هستید، برای این جوانا عرض میکنم. این چند سفری که خدا توفیق داده که ما مشرف شدیم به کربلا، با همه کوچک بودن پیمانه برداشت، خدا شاهده که تا مدت‌ها این برکات جاری بوده، تا مدت‌ها خیلی جاری بوده. سفر اول کربلای ما باعث شد که ما توفیق پیدا کنیم حدود 300 جلسه راجع به زیارت و زیارتها صحبت کنیم. و این دفعه که مشرف شدیم خدا توفیق داد. اینم توفیق خداست، اینم عنایت خداست که به ما عنایت میکنین توجه رو داشته باشیم که از خودشون بخواهیم که ما را دستگیری کنن و ما را کمک کنن. نمیدونم چجوری شکر خدا رو به جا بیاریم. اینا دیگه درد دله و خیلی صمیمانه است با شما پدران صحبت میکنم. یکی از دوستان خیلی خوب من که صدها بار شسته تر از منه و بهتر از منه و معمم نیست، میگفت گاهی نیمه شب بلند میشم میرم مثلا دستشویی، میبینم بچه هم با آرامش خوابیدن، همه سالمن، همه خوبن، بالا سرشو میستم، میگم ای خدا خیلی دادی به من، خیلی لطف کردی. میتونست غیر از این باشه؟ همون آقا که وضعشم خوبه الحمدلله میگه همیشه من به امام زمان میگم که اگر تقسیم میکردن به من انقدر نمیرسی، خیلی به من دادی. خیلی باید آقایون شکر بکنیم، خیلی. اینا هنر ما نیست، این توفیقات هنر ما نیست، کار ما نیست، دعای امام زمانه، نمیدونم که هست. یک دل خوش از یک کار که کسی برای ما دلش خوش شده و دعا کرده، نمیدونم. لقمه پدر و مادر و نطفه اونهاست، نمیدونم. به هر حال خیلی قدر بدونیم پسران و دختران، قدر این پدر مادرهایی که وقتی از روزه برمیگردیم میگن الهی خیر ببینی بدونی، این خیلی نعمته. پدران و مادران، قدر این بچه هایی که تو این دور زمانه با پای خودش میاد اینجا میشینه با علاقه روزه گوش میکنه بدونید و دعاشون کنید، خیلی نعمت داریم. همه این نعمت هم مال این الوتر الموتور و سار الله و ابن ساره امام حسین علیه السلام، برکت مال اونهاست و اولادش و آبایش. خدایا به حق این شب جمعه، به حق اضطراب الان امام سجاد و امام حضرت زینب سلام الله علیه ما، این نعمت ها رو از ما نگیر، ما را موفق به طاعت خودت بفرما. الغرض امشب 16 جلسه است که ما جمعاً تا امشب 18 تا جلسه داشتیم، از شب قبل از محرم، شب جمعه قبل از شب، یعنی شب آخر ذیحجه تا امشب 15 جلسه شبها داشتیم. 3 جلسه هم روزها، روز تاسوعا، روز عاشورا، روز سوم امام که دیروز بود، بقیهش هم شبها بود. در این 18 جلسه 2 جلسه شو جلسه اول راجع به امیرالمومنین صحبت کردیم، جلسه دوم راجع به امام زمان علیه السلام صحبت کردیم، بقیهش رو در شعائر حسینی عرایزی رو تقدیم داشتیم. خیلی چیزا گفتیم، خیلی حدیثا خوندیم و خیلی هاشم هنوز هست. خیلی مطالب من جمع کردم آماده کردم که خیلی هاشو گفتیم، یه مقدار زیادش هم مونده که انشالله توفیق بشه در مباحث آینده عرض میکنم. امشب میخوام طرح بحث دیگری رو داشته باشم. کلن بحث ما در شعائر است و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. شعار یعنی لباس رو، دثار با 3 نقطه یعنی لباس زیر. شعار چون لباس روس به معنای علامته، شعائر که جمع شعاره به معنای علامت هاست. شعائر الله یعنی اون چیزهایی که آدم به یاد خدا میاندازد و انسان رو تو فکر فرو میبره، به یاد تقوا میاندازد. لذا میفرماد و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، کسانی که شعائر خدا را بزرگ بشمارن، اینا جز تقواهای دلهاست. یعنی این ظاهر در اون باطن اثر میکنه و اون باطن این ظاهر را به وجود میاره. کلن در دین، در اسلام که دین فطریست، اینجوری نیست که ما فقط به باطن بپردازیم ظاهر رو رها کنیم. اینجوری هم نیست که فقط ظاهر رو بگیریم باطن رو رها کنیم. در دین هم ظاهر مهمه هم باطن مهمه، هم جعبه مهمه هم محتوا مهمه، هم الفاظ مهمه هم معناها مهمه. لذا میبینیم که کلی از مسائل دین راجب ظاهره. باید بگی که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، مدشو بکشی، زینت با زال و رزه فرق کنه. اینا ظواهره، چون اون معانی بلند را باید در این ظواهر حفظ کنن. باید اون انسانهای به فضا رونده رو با این سفینه ببرن. سفینه ها ظواهرن، اون انسانها بواطنن. الفاظ ظواهرن، معناها و مفهومها و مصداقها و ارزشهای معنوی باطنن. لذا هم ظاهر مهمه هم باطن مهمه. البته در خیلی از جاها اسلام به ظاهر خیلی نپرداخته. میخوای موهای سرتو 2 سانت بلند کن، میخوای 30 سانت بلند کن، که الان یه عده پیدا شدن از این جوانها به خاطر پیروی از پیغمبر اکرم موهاشونو بلند میکنن، گاهی هم از پشت میبندن. خودشون میگن به خاطر پیروی از پیغمبر اکرم. خب وقتی نمیتونن به پیروی از پیغمبر اکرم نماز بخونن، اب نداره، حداقل یه دونه کار رو به پیروی از پیغمبر اکرم انجام میدن. یا به پیروی از پیغمبر اکرم که ریشه تمام داشتم، میگه حالا من تمامشو نمیدونم، یه خط اینجا میذارم، یه خط اینجا، یه خط اینجا. این به پیروی از پیغمبر اکرم و امثال اینها. ظواهر را پیغمبر و دین خیلی سخت نگرفته. موهاتو میخوای 1 سانت بذار، میخوای 20 بذار، مهم نیست. اما اونی که به فکر واداشته و اونی که بهش پرداخته باطنه. گفته دلتو ببین چیه، تو واقعا موهاتو از پشت میبندی، موهاتو بلند کردی به عنوان تبعیت از پیغمبره؟ اگه میخوای تبعیت از پیغمبر بپوشی که پیغمبر که شلوار جینکو نمی پوشید، زیکو نمی پوشید، آدیداس نمی پوشید پیغمبر که، پس باید همون کرباسای گذشته رو بپوشی. تو هم میگم دیگه، میگه من اینقدرشو میتونم، خدا پدرتو بیامرزه، اینقدرشو میتونی، بقیهشو نمیتونی. میخوام اینو بگم که خیلی موارد به ظاهر سخت نگرفته، اما خیلی مواردم به ظاهر سخت گرفته. اگر تیمم رو عمدن اول دسته چپتو بشوری بعد دست راستتو بعد صورتتو، باطله. با اینکه مجموعش اینه که صورتتو بشوری، دست راستتو بشوری، دست چپتو. اگر مس پاهاتو قبل از مس سر بکشی، این باطله. با اینکه مجموعاً باید مس سر بکشی و مس پاها. میخوام بگم ظواهر مهمه. ظواهر سفینه ها هستند و بواطن انسان به فضا رو، کسی که پرواز میکنه. همونطوری که تو به ظاهرت خیلی اهمیت میدی، وقتی میخوای بری یه جایی، ببین اینجوری هست یا نه، قرار داد ببندی، یه لباس میپوشی، یه کیف ور میداری، یه ماشین سوار میشی، میخوای قرار داد 500 میلیونی ببندی. ولی موقعی که یه قرار داد 10 میلیونی میبندی، مقید نیستی، یه لباس دیگه میپوشی. پیش حاج آقا حسینی که میای برای اینکه بگی وضع بازار خرابه، یه جور لباس میپوشی که حاج آقا حسینی یه وقت مطالبه حق جدشو نکنه، بگه خمس ما رو رد کن بیاد، یه جور لباس میپوشی. ولی موقعی که میخوای بری در یک سالن عقد و عروسی و اینها، یه لباس دیگه میپوشی. موقعی که برای نمایشگاه ایتالیا و آلمان و فرانسه و عرض کنم اینا میری، یه جور لباس میپوشی. موقعی که میخوایم بیایم مجلس امام حسین علیه السلام، یه لباس دیگه میپوشی. به هر حال ظواهر هم در جای خودش مهمه. حالا این مسئله رو که گفتم موی بلند و اینا، شما میدونید که من همه جور دوست و رفیق دارم، همه هم میان تو جلسات من، خیلی هم دوست دارم. انشالله خدا همه جوانها رو هدایت کنه. اما بچه ها، آدم باید یه کاری کنه که اشاره نکنن، نشونش بدن، بگن نگاه کن. حالا من خیلی وقتا بچه هایی که خیلی شیخن، همین دیشب یکی از هم بچه های نزدیک امشب که هست دور برم دیدم موهاش خیلی نامرتب محاسنش بلند شده، گفتم محاسن خیلی خوبه ولی به شرط این که مرتب کنی. چیه مثل طالبانی ها شدی، افغانی ها شدی، قیافه درست کردی؟ اینا رو میگم. خیلی شیخ بشی ظاهرت جوری بشه که نشون میگن او کلش از تر تراشیده، همیشه یه پیرن شیخی میپوشه تا زیر زانوش، چیه بابا؟ خود مرتب باش. نم که منتظر باشه توی فرودگاه مسافرها که از سوئیس رسیدن بگه جورنالا رو تحویل بده ببینم چیه، فردا جورنالا رو درست کنی بپوشی. مشخص نشیم خیلی، شیک باشیم، تمیز باشیم، زیبا باشیم. زیبا رو خدا دوست داره، جوان دوست داره، فطریه. ولی یه کاری نکنیم که همه اشاره کنن او چه جوریه. این بچه‌هایی که اینو خوب گوش کنین، جوانا، نوجوانا، هم دخترا هم پسرا، این دختری که توی میدان محسنی را میره و تارهای موشو جدا کرده و چیچی شاتوتی زده و یه سیگارم میکشه، یه کاری میکنه که پک که میزنه به سیگار دوداشو هوا میکنه 100 نفر ببینن، اون هنر دیگه نداره. دقت کنین، برین مطالعه کنین ببین هنر دیگه داره. دیپلم هم نداره، مدرسه هم نتونسته بره، درس هم نتونسته بخونه، خانواده هم ازش راضی نیستن، هنر دیگه نداره. لذا با پک های متوالی سیگار که به صورت حلقه حلقه رها میکنه تو میدان محسنی خودشو نشون میده. اون پسری هم که میاد شب 11 روی چرخ موتور تیکاف میکنه، اونم هنر دیگه نداره. نگاه کن شما، از مدرسه بیرونش کردن، از خانواده بیرونش کردن. لازم خواهد یه جوری خودشو نشون بده. اما تو خیلی ارزشا داری، درس نتونستی بخونی، نوکرت هم هستم، برو کامپیوتر کار کن. کامپیوتر بلد نیستی، برو قالب سازی کن. قالب سازی بلد نیستی، برو تو کار معماری. معماری بلد نیستی، برو تو یه کار فنی دیگه. اما اینکه هیچ هنری نداشته باشی و بخوای با موی سر خودتو نشون بدی، مخصوصاً مثلا میگم، مخصوص میگم، من مانع نمیشم، ما همیشه هم دیدین، مخصوصاً توی جای اجتماع هم رژه بری که بیشتر ببیننت، این دلیل بر اینکه هنر دیگه نداری. اما این قیافه هایی که همه اینجا هستن معتدله. آدم باید یه کاری کنه که مشخص نشه. یه طلبه از دوستان نزدیک من یه عبای دوشش کرده بود، رنگش غیر معمول طلبه ها بود. خب طلبه عبایی که میپوشه یا کرمه یا قهوه‌ایه یا مشکیه، تو این مایه هاست. یهو رنگ سبز فسفوری بپوشه، این مشخصه دیگه، خوب نیست. حالا ممکن آدم رنگ سبز فسفوری خیلی دوست داشته باشه، اما بایست که آدم یه حالتی داشته باشه که مشخص نشه. به دخترا میگم، امروز یکی از دخترای من اومده بود با شوهرش پیشم، اشک تو چشمم جمع شد، 18 سالشه. گفتم بارکلا به تو دختر، موقعی که 17 سالت بود ازدواج کردی، عقدشونم من خوندم، اون موقع گردی صورتت باز بود، از اون موقع که ازدواج کردی و بیشتر تو جلسات اومدی یه چشمی رو تو گرفتی، بارکلا به تو دختر. 18 سالشه، ازدواج کرده، توی خانواده خوب، پدر مادر خوب، پدر مادر شوهر خوب، شوهر خوب، تو جلسات علاقه‌مند. هی میگه حاج آقا به ما یه نصیحتی بکنی که زندگی ما بهتر بشه، با معنویت بیشتری بشه. این خیلی ارزش داره، این هنرش همینه. ولی وقتی این هنر رو نداشت تو میدون محسنی رژه میره، وقت کفش قیافش اونجوری درست میکنه، کفششو که نگاه کنی کاترپیلار مردونه پوشیده. چرا؟ به خاطر خشونتش. کفشش مردونه، شلوارش مردونه است. چرا؟ به خاطر اینکه خودشو نشون بده. این که گفتم که اسلام به ظاهر سخت نمیگیره، اما از یه جای دیگه میگه که در ظاهر آدم باید یه کاری نکنه که مشخص بشه. لذا به من روزخون میگه تو قیافتو. یه وقتی یه کسی به من اومد گفتش که تو خیلی اهل دنیا هستی، گفتم میدونم. گفت نه، فلان کس همه فرشای خونش زیلوه، تو فرش کاشی انداختی؟ گفتم بله انداختم، میدونم. گفت تو چرا اون کارو نمی کنی؟ گفتم شر بودن، بدبختی، پخمگی، بیشعوری. یه خود جدی صحبت کرد، گفتم آقا جون من، اون آقایی که میگی 98 سالشه، اگر من تو خونم زیلو بندازم این دکونه، این مشخص میشه. میخوام اینو بگم، این ورشم میگم ها، اگر من تو خونم زیلو بندازم الان بگم که چون زمان پیغمبر که ماشین GLX که نبوده، یا اسب سوار میشدن یا شتر، از فردا بسم الله الرحمن الرحیم یا درازگوش، بگم آقا یه خره رو به راه بگیرید، سربالایی زعفرانیه رو برای منزله. آخه خیلی بده. میخوام بگم اینم خوب نیست، اینم دکونه. معتدل. یه نکته رو به شما بگم، خدا رحمتش کن. یه استادی داشتم 100 سالش بود، 76 مرحوم شد، رضوان خدا بر او، خیلی زاهد بود اما زاهد معتدل. تمامی اتاقش فرش داشت. بگه من زاهدم، زیلو میندازم، حسیر میندازم، برای شما بچه ها میگم. حالا پیش اومد میگم، میخوام درباره شاعر حسینی صحبت کنم. مقدمه پیش اومد، تازه ازدواج کرده بودم، یه روز ایشون رو دعوت کردم برای نهار منزلمون، با دوستان دیگه تشریف آوردم. اتاقی داشتیم 4x4. خب معمولاً قالی های استاندارد چقدره؟ 3x4. البته ما که اهل دنیا نیستیم، بلد نیستیم، یا 3x4 یا 2x3 است. یا اگه شما اونایی که هدیه میارین قالیچه های قم درجه که مخلوط ابریشم، یه زرنیمه، استاندارده. خب اتاق ما استاندارد نبود، 1 مترش خالی بود، من موکت انداخته بودم، اتفاقا روشم از این جا ظرفیایی که بوفه بهش میگن گذاشته بودیم. ایشون اومدن و 2-3 ساعت اونجا بودم. فردا پس فردا رفتم خدمتشون، گفت چرا کنار اتاقت فرش نبود؟ بیا این پولو بگیر، برو یه کناره بخر در اون قد و بنداز تو اتاقت. ببین همه دوستان ما، صدها و هزاران شاگرد این استاد میدونن که اون اهل دنیا نبود و اهل دنیا هم تربیت نمیکرد. اما وقتی ما میرفتیم در شهرستان ها برای تبلیغ، میگفت نکنه مزاحم مردم بشیم، برین تو هتل، پول هتلتون رو از من بگیرین. ببین زهد جا داره، قیافه مقدسی جا داره، قیافه ژیگولی جا داره، همه قیافه هایی که شما دارین همه خوبه. یه کاری نکن که مشخص بشی. اگه مشخص بشی با انگشت نشون بدن خوب نیست. میخواستم اینو بگم، اسلام به قالب و ظاهر خیلی کاری نداره، اما میگه یه کاری نکن که نشونت بدن. آقای حاج آقای حسینی، شما آخوندا همه تون مراجع فلان نه عبای خاچیه میپوشین؟ امیرالمومنین عبای خاچیه میپوشید؟ نه. امیرالمومنین خودش جواب داده، وقتی بهش اعتراض کردن فرموده من حاکمم، خلیفم، باید مثل ضعیفترین مردم باشم. اما امام صادق اینجوری نبوده. امام صادق علیه السلام لباس فاخر می پوشیده. یه روز این آخه اون وقتم از این عارف پوسیده ها، قلندرها، درویش قلندرها بودن، یکی از اینا حسن بصری است یا یکی دیگه است، گفت لباس ارزشمند گرون قیمت، مثلا اگه ما بودیم میگفتیم طاغوتی پوشیدی، منو نگاه کن، لباس پشم، چون پشمی که دست باف بود مال زهاد بود و خیلی خشم بود، گفت ببین من لباس پشم پوشیدم، پشم نه سلکا انگلیسی، پشم دست بافی که با دست میرشتم. من یادمه، چون ما دهاتی هستیم، هنوز به اصطلاح تو دهاتمون آثارش هست. اون وقتا خانوم ها به اصطلاح مثل این جاجم ها، پلاس ها می بافتن، از همون شلوار درست می کردن، خیلی خشن بود. یا پنبهش یا پشمش. گفت ببین من لباس پشم پوشیدم. به امام صادق عرض کرد که شما لباس دیبای گران قیمت پوشیدی. حضرت گفت بیا جلو. عبا رو کنار زد، دید که زیرش حضرت لباس خشم پوشیده برای اینکه بدنش راحت نباشه، اذیت کنه. گفت هازا للناس و هازا لله، تو بزن کنار. نزد. حضرت دستشون رو بردن کنار زدن. گفت ببین تو زیر حریر پوشیدی، رو پوشیدی، هازا للناس هازا للشیطان. اینجوریه دیگه. میخوام بگم که دین را خداوند این مقدمه، مقدمه خیلی زیبایی آمد، اونم باز به برکت امام حسین علیه السلامه، دین را در قالب به ما عرضه کرده. وقت این روشن فکر را افراد تفریطی هستن، همین هایی که بخوام اسلام رو به ما تزریق کنن، اسلام منهای روحانیت. منظورم از روحانیت آخوندا نیستن، منظورم امام صادقه، امیرالمومنینه. این که امروز روشن فکران میگن اسلام منهای روحانیت، همونی که عمر ابن خطاب گفت اسلام بدون اهل بیت، یعنی حسبنا کتاب الله، خدا شاهده خط همونه، حرفام همون حرفاست. اینا خیلی افراطیان. یهو گیر میده که از این طرف میگه آقا این که گفتن نماز قصر، این در مسافرت‌های سخت بوده، حالا که شما بوینگ 747 سوار میشی از اینجا تا مشهد 1 ساعت و 5 دقیقه میری با راحتی، اونجا ماشین کولر دار، کلیسیده های جدید الورود تاکسی شده تو رو سوار میکنه میذاره دم شماره 2. چی شماره 2؟ همای شماره 2. ما بلد نیستیم از شما، از بس میشنویم یاد میگیریم. هتل همای شماره 2 دیگه احتیاج نداره نماز قصر بخونیم. از این بر اینو میگه، از این بر میگه که چرا انقدر شما در قالب الفاظ هستین؟ وللذالین، قرائت نماز باید مطابق با قرائت باشه. یعنی چی؟ اصلا چرا باید عربی نماز بخونیم؟ از این به بعد فارسی نماز میخونیم. اون گور به گور آتاتورک گفت الله اکبر رو بگین تاره زرپده، میگفتن در ترکیه، تاری در ترکی، زمان ترکی، الحمدلله اینجا هیچ ترک نمیبینم، تاری در ترکی به معنای خداست، زرپه یعنی بزرگ، الله اکبر رو ترجمه کرد به تاری زرپده. چرا به الفاظ مقایدن؟ اصلا چرا فارسی نتونیم بگیم؟ اینو میدونی چرا برای این میگن؟ یکی از اهدافش اینه، دختر پسرها که توی چمن دانشگاه توی روی صندلی سینما با هم آشنا میشن، بتونن با هم دیگه فارسی بگن من تو رو میخوام، تو هم منو میخوای، زن و شوهر شدیم. اینا اونجا رو میخونن. اینو یقین داشته باشین. توتاهای ناس. اگرم از 100 نفر نمیدونم 10 نفرشون ندونن، ندانسته، همین کارو میکنن. چه احتیاجی داره صیغه بخونیم؟ تو راضی منم راضی. کی گفته اجازه پدر شرطه؟ تمام فقهای شیعه میگن برای دختری که اولین بار میخواد ازدواج بکنه اجازه پدر در عقد شرطه. این روشن فکرها اجازه پدر رو برداشتن، به بچه ها تلقیم میکنن. توی اردوهای درسی و تفریحی و علمی و تو کارگاه ها، تو آزمایشگاه ها، برای اینکه محرم باشن با هم میخونن. این مال اینجاست، به الفاظ مقید نباشین. چه فرق میکنه؟ حالا حتما باید آخونده بریم منزل آقای حسینی کلی وقت بذاریم و بگیم انکحت و موکلتی لموکلی، چه لزومی داره؟ اینو میخوام عرض کنم، همه جای دنیا اینجوریه. واقعش اینه که من اینو بلد نبودم، نمیتونستم بفهمم. از اون موقعی که تکنولوژی بسته‌بندی در دنیا، صنعت بسته‌بندی در دنیا رایج شد که تو مملکت ما اومده، یه دونه شکلات رو توی همین همسایه ما ترکیه و سوریه، اینا شکلات دارن دیگه، یه دونه شکلات رو چقدر به قول ترکا اعزاز و اکرام میکنه، قالب سازی، رنگامیزی، حالا غیر از مواد خودش، کاغذ دورش، مارک روش، رو مارک هم دوباره یه مارک میزنه، توی جعبه میذاره، جاسازی میکنه. آدم قوطی رو که نگاه میکنه میخواد قوطی رو بلیسه. چرا؟ برای اینکه قالب مهمه آقای، قالب. البته تو قالب ما معطل نمیشیم. کدوم یکی از شما خانمایی که پایین هستید و شمایی که آقایون هستین، چون الحمدلله همه جنتلمنی دو روشن فکر و امروزی و متجدد و آپتودیت و با زمان پیش میرید، کدومتون حاضرید گرون قیمتترین کادو رو بدون کاغذ کادو ببریم برای کسی؟ حاضر نیستی؟ این خیلی بده بابا، تو داری الان 2.5 سکه آزادی میبری، 2.5 سکه آزادی قیمتش 193 تومن و 3000 مثلا، بابا تو داری اینو میبری، احتیاج نداری یه کاغذ کادوی 10 تومنی بذاری؟ میگه نه، باید کادو ببریم، یه روبانم روش بذارم، یه کمی هم حالت زیبایی بهش بدم. قالب مهم. چی میگم بچه ها به شما؟ میگم این قالبایی که هست نگهدارنده محتوای دینه. یعنی اینی که غسل باید اول سر گردن رو بشورم، بعد دست راست رو بشورم، بعد طرف چپ رو بشورم، این که در وضو حتما از بالا به پایین بشورم، حتما آب وضوی مسح سر باید به آب صورت قاطی نشه، اینا قالبه دیگه، اینا نگهدارنده دینه. بسته‌بندی قوغا میکنه، یکی از بزرگترین تکنولوژی های پیشرفت جهانه. طرف ابوبصیر ظاهرم خدمت امام صادق علیه السلام رسید، گفت یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب والابصار، ثبت قلبی على دینک. گفت ثبت کن، ثبت کن. گفت خدا مقلب القلوب والابصار هست، اما تو اینجوری بگو، بگو یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی على دینک. اینجوری که قرآن گفت، اینجوری که ائمه گفتن، اینجوری که پیغمبر گفتن، اینجوری که صاحبان دین گفتن. قالب خیلی مهمه. ببین چی یاد میده، میگه خدا مقلب القلوب والابصار هست، اما تو باید اونی که دین گفته بگی، اونی که آیین گفته باید بگی، اونی که قالب ریخته باید بگی. پس قالب خیلی مهمه، برای اینکه قالب نگهدارنده محتواست. لذا بچه ها به همون اندازه که به محتوا اهمیت میدین، به قالب هم اهمیت بدین. منتها آدم تو قالب نباید بیسته، قالب فقط برای اینکه محتوا رو به شما برسون، اما قالب باید سالم باشه. اگر شما ماشین سالمی نداشته باشید، از اینجا تا گرمسار، از این ور تا کرج هم نمیتونیم بریم، نمیتونیم بریم دیگه. اصل منظور اینه که ما بریم به کرج یا گرمسار، اما باید قالب، ماشین، چرخای ماشین، نمیدونم این چیزای ظاهری باید درست باشه. پس ما قالب داریم. قالب و ظاهر اسمش چیه؟ شعائر. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. تو میگه هی نماز صبح، حالا گیرم آدم نماز صبح نخوند، یه ساعت بعد خوند، حالا روزه رو کی گفته؟ اصلا برای چی؟ اینو آخونده درست کردن که باید حتما قبل از اذان صبح آدم سحری بخوره، از اونورم بعد از اذان مغرب افطار کنه. ببینید تا کجا میره؟ قید روزه رو زدن، قید غسل رو زدن، قید تمام رو زدن، قید نماز رو زدن، قید نماز شکسته در مسافرت رو زدن، یواش یواش قید ارتباطات زده شد. چه ها کردن اینا؟ چرا؟ برای اینکه ما مذهبی ها، ما هیئتی ها، یعنی من و شما، هممون در یک کاسه عرض میکنم، حواستمون نبود این واژه ها را به ما تحمیل کردن. جامعه بی طبقه توحیدی، ظاهرش هم قشنگه. بعد کارگره اومد، ما بعدها فهمیدیم که چی شده. ما که میگم یعنی هممون، کارگره اومد گفت اهه، یعنی چه که رئیس کارخونه اینقدر داشته باشه، مدیر کارخونه، صاحب کارخونه، من چی نداشته باشم؟ بزنین درب داغون کنین. اصل مقصد این بود که تمام کارخونه های ما رو از بین ببرن، چرخ اقتصاد ما رو به کلی از کار بندازن، که انداختن، خیلی هم ضرر زدن. اصل اون بود، اصل این بود که هم پول از ما بگیرن، هم دین رو از ما بگیرن. دین رو با واژه ها از ما گرفتن، پول رو هم با این حرفای ظاهر پسند از ما گرفتن. همون کاری که خلیفه اول و خلیفه دوم و سوم با امیرالمومنین کردن، هم پولش رو گرفتن، هم قالب ها رو گرفتن. چی پول رو گرفتن؟ فدک رو گرفتن، خمس رو گرفتن، صدقات رو گرفتن. کسان اصلا داستان خمس بین شیعه و سنی که هنوزم که هنوزه، همین شماها که نشستید اینجا براتون خیلی ها سواله که خمس در قرآن نیست، تمام اینا توطئه های عمر بود و انجام دادم و موفقم شدم. کلان از فرهنگ شیعه، از فرهنگ اسلام داستان خمس رو برداشتم. چرا؟ برای اینکه چرخ حرکت موتور محرک اهل بیت رو به کلی از بین ببرن. و کردن. ولذا فدک، اصلا داستان فدک داستان معنوی و ولایت بود، اما میخواستن. اگه حضرت زهرا فدک دستش بود قدرت مالی داشت. همیشه قدرت معنوی با قدرت مالی با همه. قرآن هم از اولی که اومد گفت اقیم الصلاه و آتوا الزکات، زکات و صلات با همه. و اینا طراحانشون یهودیا و اسقفای مسیحی بودن. چرا؟ اسقفای مسیحی اسم خودشونو گذاشتن روحانیون، یعنی با دنیای مردم کاری ندارن. پیغمبر میفرماد کسی که دنیا رو بگیره آخرت رو رها کنه، آخرت رو بگیره دنیا رو رها کنه، از ما نیست. دنیا مقدمه آخرته. از دنیا مزرعه تو الاخره. مزرعه نباشه که درو نیست، کشت نباشه که درو نیست. ببین چقدر جامعه دین فطری یعنی این، یعنی هم به ظاهر میپردازه هم به باطن. خیلی توطئه‌ها کردن، خیلی. یکی از توطئه‌هایی که میکنن بیرون ریختن و تو فروشگاه ها ریختن و به کارهای عجیب و غریب واداشتن دخترانه. اسلام برای حفاظت دختران و زنان و پاکی دامن آنان گفت دخترم، بانوی محترم، اگر تو الان در تهران قصد کردی که بری مسجد جامع نماز بخونی، 200 برابر نماز خونه برات ثواب داره. تو اگه قصد کردی تو خونت نماز بخون، نرو مسجد جامع که کمتر در جلوی مردان ظاهر بشی، من ثواب اونو به تو میدم. ببین چی میگه دین. میخوای علم یاد بگیری، فقط برای علم واجب و علم دین میتونی بیرون بری، اما هر چی پوشیده باشه که مردی تو رو نبینه، تو مردی را نبینی بهتره. توطئه کردن همین روشن فکران به عنوان این که تساوی حقوق. این تساوی حقوق نیست، مبتذل کردن زنان جهان. و مبتذل کردن. الان تو فروشگاه های خیلی پیشرفته وقتی میخوان مشتری جلب کنن، اونی که پشت کامپیوتر میشینه، اونی که بارکد میزنه، اونی که قیمت ها رو میگه، اونی که تو کیسه نایلون میذاره، اونی که جنس معرفی میکنه، اونی که پروف میکنه، تمام اینا زنن. در بدترین کارا، برای اینکه تماسشون با مردا بیشتر بشه. و اینا تمام توته است. چون میدانن اگر دامن زنها را آلوده کنند، دیگه مرد خوب پیدا نمیشه، دیگه تربیت نمیشه، دیگه مدرسه نیست. تمام اینا توطئه اولش هم از ابوبکر و عمر و از سقیفه شروع شده. اینو باور کنید، نگید که این آقا هم مثل پیرمردهای 50 سال پیش که یه درخت شاخش کج بود میگفت اینم از سیاست انگلیسه. این آقا هم همه گناه ها رو میندازه به گردن خلیفه دوم عمر. همینطور هست. من تحلیل میکنم، نه من که مورچم نیستم. دانشمندان، احادیث، روایات، وقایعی که پیش آمده. الغرض اینو میخواستم بگم، دین هم ظاهر داره هم باطن داره، هم ویترین داره هم انبار داره، هم قالب و بسته‌بندی داره هم محتوا داره. میگه بسته‌بندیت انقدر زیبا باشه، اگه بسته‌بندی زیبا باشه اون سیبی که ضایع شده به این خطر نمیرسونه. اگر بسته‌بندی زیبا باشه اشتها بیشتر میشه. لذا میگه در برخورد چه؟ یکی از برترین شعارهای دینی اخلاق خوبه، برخورد خوب. دیدیم ما مذهبی ها رو اینقدر گاهی تلخیم، این ترشی انبه. خوردی ترشی انبه؟ یه قاشق بخوری تا 24 ساعت تمام بدن میسوزه از تندی. اینقدر بدیم، خودم میگم این ترشی انبه. اون وقت اون اسقف مسیحی میاد ویولون دستش میگیره، در حینی که بچه ها دارن ویولون میزنن میاد تو رقاصخونه، تو رقاصخونه اینقدر میزنه با خودش میاره میبره توی کلیسا. کارش درست نیست از نظر اسلامی ها، ولی یه خطش خوبه. خطش خوبه که به این وسیله جذب میکنه میبره تو کلیسا. اما ماها وقتی یه بچه ای اومده تو مسجدمون، تو مجلسمون، یه خورده نمازشو بعد میخونه، اوه این چه نمازیه میخونی؟ باطله، برو عقب، اینجا جای بزرگتر است. اینجا رفتار میکنیم غالبه دیگه اینا. اون وقت میفرماید که امام علیه السلام میفرماید که بهترین آداب معاشرت این است، سجود طولانی و حسن خلق. سجود طولانی جز آداب معاشرت؟ بله، سجود طولانی جز آداب معاشرته. حرفای تازه میگی، برای اینکه تو سجود طولانی که داشته باشی پیشانیت به خاکه. این پیشانیت که مواتو خوشگل شونه میکنی، هی نگاه میکنی، یه خود این برمیاری یه خود اون برمیاری، این پیشانیست که موها رو زیباتر نشون میده. این پیشانی عضو شریفه. این پیشانیست که وقتی عزادار میشی میزنی به پیشونی، چون مغز پشت این پیشانیست، قوه تعقل پشت این پیشانیست، قوه مفکره پشت این پیشانیست. میگی این پیشانی را که قالب مغزه بذار به خاک، طولانی بکن، هی بگو سبوح قدوس سبحان ربی الاعلا و بحمده. این جزء آداب و معاشرته. هرچه طولانی تر باشه سجدت، بیشتر میفهمی چیزی نیستی. وقتی پا شدی نماز تموم شد، خودتو تکوندی، به یه نفر که رسیدی یه ذره قباش آستینش مثل من کهنه بود، نمیگی بابا اینم روشن فکر نیست. توی مادر وقتی میخوای بری خواستگاری، وقتی به من میگه حاج آقا ما دنبال یه خانواده نجیب میگردیم، وقتی بهت آدرس میدم میگم خیابان ایران، میگه ببخشینا حالا اگه از قلهک بالاتر باشه بهتره. خدای من شاهده، تو آسمون دارم صحبت نمی کنم، میدونید که تو این ریز کارها من هستم. میگه اگر از قلهک بالاتر باشه، شمرونات باشه، میدونید ما فامیلامون همه شمرونن، بریم خیابون ری، خیابون ایران، چهارراه آبسردار، میدون شهدا، خواستگاری برای ما افت داره. منم بهش میگم مرسی. چی بگم؟ یعنی میخوام اینو بگم، ارزش مهمه، محتوا مهمه، اصل مهمه. لذا میگم در دین هم ظاهر هم باطن، هم محتوا هم قالب هم فکر. اون وقت وقتی اینجوریه، تو وقتی بری سجده حاج خانم و طول بدی، میگه که خدا شاهده مکرر برام اتفاق افتاد. چون میدونید من علت که این بچه ها منو دوست دارن، چون تو کار ازدواج دستم خیلی ردیفه، دست به فرمونم، فرمونم هیدرولیکه، با یه انگوش میچرخه. وقتی که خیلی از این بچه ها راه نمایی میگیرن، یه وقتایی من معرفی میکنم خانواده های خوب رو، خدای من شاهده رفتن طرف مبل نداشته، مبلشو داده بوده تعمیر، یه خورده اصیل تر میخواییم. منم که رو درواسی ندارم، گفتم اصیل رو لطفا توضیح بدین. خودم بهشون میگم بله، نمای ساختمونشون آجر 3 سانتی نبود، سنگ گرانیت سبز نبود، لذا اصیل نیستن. ما اینجوری هستیم. اگر سجده طولانی بشه میفهمیم که ما خاکیم، هیچی نیستیم. اون وقت وقتی پا شدیم به اونی که اصیله، یعنی هویت داره ولو توی اتاق زندگی میکنه، هویت داره ولو توی چادر زندگی میکنه، نمیگیم غیر اصیل، نمیگیم حاج آقا اینا به ما نمیخورن. این خیلی مسئله است. پس ظاهر داریم و باطن. شعارهای حسینی یکیش گریه است، یکیش عزاداریه، یکیش سیاه پوشیدنه. سیاه پوشیدن جز شعارهای حسینی است. روایاتی داریم که این روایات به ما میگن پوشیدن لباس سیاه کراهت داره، و البته این روایات هست. علت کراهتش رو خود ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین در روایات فرمودن که انشاءالله برای هفته آینده عرض میکنم. مقدمم طول کشید، خودمم طول دادم. وقتی این بحث پیش اومد دیدم برای این دوستان جوان من مهمه، هم ظاهر آراسته، هم باطن آراسته، هم صورت خوب و هم سیرت خوب. یه جوری نشیم که ما را نشون بدن، اینقدر شلوارمون گشاد و شیخی باشه که سه نفر توش جا بگیرن. چند وقت پیش یکی از این بچه ها آمده بود خونه ما، تو این شلوار چی پوشیدی؟ مال پدر بزرگته؟ دو نفر توش جا میگیرن. نه من اینا را هم تذکر میدم، نه اینقدر شلوار تنگ باشه که نتونیم بشینیم، حتما باید وایسیم. ظاهرمون رو یه خورده درست کنیم، معتدل باشیم. نه اینقدر موامون رو شیخی بزنیم که مادر پدرمون هم وقتی نگاه میکنن حالشون به هم بخوره. نه اینقدر برسیم که هر روز که میخوام بریم مدرسه، دانشگاه، سر کار، اینها یه ساعت و نیم جلوی درسینگ تیبل مجبور باشیم که به خودمون ور بریم که میخوام بریم مثلا 4 تا کارگر رو اداره کنیم. همش معتدل باشه، به ظاهرتون برسید معتدل، به باطنمون برسید بیشتر. ظاهر حافظ باطنه، قالب حافظ معناست. در دین هم ظاهر مطرحه و هم باطن مطرحه. الغرض نتیجه حرف ما اینه که ما الگومون 14 نفر هستن. چقدر معتدل بودن ائمه، چقدر خوب بودن، چقدر خوب زندگی کردن، چقدر معتدل زندگی کردن، چقدر جذاب بودن، چقدر با مردم نزدیک می شدن، چقدر با مردم دوست بودن، چقدر خفض جناح داشتن، چقدر اجازه می دادن که مردم بهشون نزدیک بشن. نمی خواستم این حرفا رو بزنم، حالا پیش اومد. فقط یه دو جمله به خاطر اینکه منم در این شب آخر این 15 شبی که روزه داشتیم، برای اینکه یه توسلی داشته باشم و نام منم جز روزه خونهای امام حسین علیه السلام بشه، امشب به عنوان پایان این دو هفته حضرت صدیقه طاهره شما بانوان را تأیید کند به عنوان عزادار. امام عصر ارواح و فدا هم شما آقایان را. بچه ها جوون ها دست از امام حسین نکشید. هفته نگذره بر شما که تو یک جلسه مذهبی روزه نشنوید، گریه نکنید، اشک نریزید. روزی بر شما نگذره که این جمله السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی، همینی که روی کتیبه ها و پارچه ها نوشته شده، اینو یه بار اقلا نخونید. روزی نگذره که به آقا جون یه سلام نکنید. آقا جونمون، بابامون، بابای معنوی و روحانیمون امام عصر ارواح نافد، روزی یه سلام بهش بکن. روزی نگذره که یه سلام به بابا نکنید. روزی نگذره که یه توسل به امام حسین علیه السلام نداشته باشین. اینها قالب هایی است که انشالله شما را در عتبه ائمه و اهل ولایت نگه می‌دارد. قال الراوی، خدا رحمت کنه، صاحب همین کتاب عاشق عباس قمی صاحب مفاتیح از رو می‌خونده مقتل رو، با اینکه خودش مقتل نوشته، این مقتل ایشون نوشته، از رو می‌خونده و روایت از رو می‌خونده، اثرش بیشتره. انشالله که خدا به ما توفیق روزه خونی بده. همه این محرما رو یک بار، من که اینجوری معتقدم، حتما هم همینطوره، یه بار اسم رو حضرت سید الشهدا جز روزه خونا بگن، روزه خون برای ما کافیست، برای افتخار ما، برای دنیای ما و برای آخرت ما. قال الراوی، این مربوط به عصر عاشوراست. ثم اخرج النساء عن الخیمه، زنها به زور از خیمه ها بیرون شدند و اشعلوا فیها النار، خیمه ها را آتش زدند. فخرجنا حواسر، از خیمه ها بیرون دویدند زن و بچه ابی عبدالله مصلبات، در حالتی که مقنعه به سر نداشتند. کیا؟ دختران پیغمبر و امیرالمؤمنین و حضرت زهرا. حافیات، کفش به پا نداشتن، در بیابان پر از گوند و پر از خار کربلا با کیات صدای شیونشون بلند بود. یمشین السبایا فی عصر الظله، مثل اسیرها می رفتن، زیرا که اینها را به ریسمان و زنجیر بسته بودند. و قل نه، زنها می گفتن به حق الله الا ما مررتم بنا الا مصر الحسین، حالا که خونه و زندگی ما را ماتش زدین، ما را از کنار جسد پر از زخم و کشته حسین عبور بدید باهاش ودا کنیم. فلما نظرن نسبت الى القتلا، موقعی که زنها چشمشون به کشته شده ها افتاد، سهن صدای شیونشون بلند شد. و ضربن وجوههن، دست و لطم بر صورت می زدن. قال، راوی میگه فوالله لا انسا زینب، به خدا قسم هرگز فراموش نمی کنم رئیس کاروان زنان زینب. وهیتند بالحسین، با صدای بلند وا حسینا میگفت و تنادی به صوت حزین و قلب کئیب، با صدای پر از اندوه و قلب گداخته صدا میزد یا محمدا صلی علیک ملائکت السما، هازا حسین مرمل بالدما، مقطع الاعضا و بناتک السبایا یا بقیت الله. امشب باید متوسل بشیم به مادرتون حضرت زهرا. میخوام اینو بگم، این آتشهای خیمه ها از آتش در خانه فاطمه سرایت کرد، این قل و زنجیری که ریسمان هایی که اینا رو بستن به ازارت بردن، همون ریسمانی است که بر گردن امیرالمؤمنین بستند، این تازیانه هایی که زدن همون تازیانه ای بود که مغیره و قلفز بر بازوی حضرت زهرا زد. همه مصیبت ها را زینب و امام سجاد از مادر به ارث بردند.